وشمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, 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 لا
شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم به ساعت 13 رسیدیم ممنونیم از همراهیتون فصل آخر عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه
فلسطین سرزمین کهن و فراموش ناشدنی ماست. یهودیانی که این سرزمین را به طلبند کشورشان را خواهند یافت. ما سرانجام در خاک خیش آزادانه خواهیم زیست و در خانه های خیش آسوده خواهیم مرد. در اواخر قرن 19 هم انگامی که تئودور هرتزل روزنامه‌نگار اتریشی این جملات را در کتاب کشور یهودی می نوشت شاید خوشبین‌ترین حامیان صهیونیست وی هم تصور نمی کردند که 50 سال بعد در فلسطین کشوری داشته باشند.
ببینید قرن 19 قرن ناسیونالیزم قرن دولت ملت گراییه یعنی قرنیه که هر قومیتی در اروپا به دنبال اینه که یه سرزمینی مال قوم خودش باشه قرن ملی گراییه این وسط یکی از اقوامی که در اروپا ساکنه حالا در برخی از کشورهای دیگه هم ساکن بودن و اینها سرزمین نداشتن یعنی قوم بودن ملت بودن به تعبیر خودشون ها اما پراکنده بودن سرزمین نداشتن یهودی ها بودن
هرتزل ببینید یه تیپ هرچند که خودش خبرنگار بود ولی از جهت تیپ و نگاه یک دیپلمات بود و در مورد صهیونیست نگاهش این بود که ما خود ما یهودی ها که قدرتی نداریم بتونیم بر خودمون یک کشوری تشکیل بدیم در دنیا کاری که میتونیم بکنیم و باید بکنیم اینه که باید بریم به سراغ قدرت های بین المللی که اون زمان در جهان قدرت داشتن و اینا رو قانع بکنیم که آقا تشکیل کشور یهودی به نفع شما هم هست و هرتزل اعتقاد داشت که ما میتونیم این کار رو بکنیم و اگر این کار رو بکنیم به توفیق خواهیم رسید.
هرتزل یهودی زاده بود اما اعتقادی به مقدسات دین یهود نداشت. او در اروپا بزرگ شده بود و اندیشه های روشن فکرانش را هم بیشتر از دوره روشنگری اروپا گرفته بود. هرتزل به جدایی دین از سیاست علاقه داشت و از دموکراسی به عنوان هدف اصلیش یاد می کرد. شریعت یهود در دولتی که هرتزل در نظر داشت جایگاهی نداشت و تأکیدش تنها روی قوم و نژاد بود.
ببینید صهیونیسم در ابتدای شکل گیریش در حقیقت نگاهی که به یهود داشت بیشتر یک بحث به عنوان یک ملیت بود تا یک دین بخواد اون رو در نظر بگیره. حالا البته به مرور زمان نهله ها و گروه های متفاوتی شکل گرفتن، برخی از اونها نگاهشون نگاه فرهنگی بود، تاکید داشتن روی بحث صهیونیسم فرهنگی و غنی کردن مردم خودشون به لحاظ منابع فرهنگی و به اصطلاح حالا تولید تمدن و اینجور مسائل. ولی خب چیزی که هست این که به هیچ عنوان از همون اولش صهیونیسم نگاه دینی نداشت و این تفاوت بین صهیونیسم به عنوان یک مکتبی که به دنبال نوعی ملی‌گرایی بود و یهود رو تعریف میکرد به عنوان یک نژاد یا یک فرهنگ یا یک قوم که حالا به هر حال دین هم یک بخشی از اون هست، این تفاوت همیشه وجود داشته. البته خب به مرور زمان طیف‌های مذهبی هم پیوستن به پروژه صهیونیسم، گرچه در همون اوایل شکل گیریش بیشتر افرادی که نگاه دینی داشتن و حالا رهبران دینی یا همراهی نمی کردن یا اینکه مخالفت می کردن.
طرح تجزیه و دولت سازی یکی از ترفندهای بریتانیا به عنوان قدرتی استعماری در اوائل قرن بیستم بود. انگلستان با استفاده از این طرح به عنوان ابزاری جهت استمرار حاکمیت و حفظ منابع خود به دنبال تضعیف پایه‌های حکومت عثمانی در خاورمیانه بود. در اصل ایده تأسیس رژیم صهیونیستی در همین راستا و با هدف دفاع از منافع غرب در برابر جهان اسلام شکل گرفت. طرح دولت‌های غربی برای تکه تکه کردن سرزمین‌های اسلامی با توافقنامه سایکس-پیکو عملی شد و در کنار آن جنبش صهیونیسم زمینه را برای مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی فراهم کرد.
ببینید، اون چیزی که استعمار از شاید 3 قرن قبل تلاش کرد به وجود بیاره در کشورهای اسلامی، ناآگاهی، بی‌سوادی و خاموش نگه داشتن مردم جوامع بود و در همین راستا هستن مادن منطقه رو تقسیم کردن به کشورهای کوچکتر و تلاش داشتن تحت طرح‌های جدیدتری منطقه رو باز به حاکمیت ها یا در عربی اون چیزی که دوویله بهش گفته میشه کشورهای خیلی کوچک بر اساس طایفه ها و اقوام به وجود بیارن.
اگر انگلیس نبود قطعا اشغال فلسطین اتفاق نمی افتاد. 2 نفر در انگلیس نقش کلیدی ایفا کردن توی بحث ایجاد رژیم صهیونیستی. یکیش روچیلده که یک بانکدار و پولداری است که موفق شد وعده بالفور را از دولت انگلیس بگیره، و یکیش وایزمنه که پیگیری اجرای این وعده را به گونه ای از دولت انگلیس گرفت و در بین جنگ جهانی اول و دوم استقرار بسیاری از صهیونیست ها و انتقال اونها از اروپا به فلسطین اشغالی توسط این گونه افراد اتفاق افتاد.
سال 1917 وزیر خارجه بریتانیا آرتور جی بالفور از این ترک فلسطین سرزمینی برای یهودیان باشد حمایت کرد. اعلامیه‌ای که به بیانیه بالفور مشهور شد. در واقع نامه‌ای از وزارت خارجه انگلیس خطاب به لورد روچیلد از حامیان اصلی صهیونیست بود. این بیانیه از حمایت دولت بریتانیا برای ایجاد خانه ملی برای یهودیان در فلسطین خبر می‌داد.
بالفور وطن ملی یهودی‌ها رو مطرح کرده، نه دولت یهودی رو. یعنی یهودی ها از سر دنیا میتونن برن اونجا و بعضا میتونن اسکان پیدا بکنن، نه به این معنا که برن اونجا دولت تشکیل بدن. و خیلی هم با همین وطن ملی هم مخالفت کردن، ولی چون صهیونیست های مثل روچیل پشت اون قضایی بودن و دولت مردای جهانی
در آمریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی این رو زمینش رو فراهم کردن. تو جنگ جهانی اول به نحوی اوضاع به نفع اونها سر و سامون داده شدش که حتی اومدن تو منطقه مثلا ممالک موجود رو بین خودشون طی توافق سایکس پیکو تقسیم کردن و در واقع ملت فلسطین با سابقه دارترین ملت از لحاظ تمدنی و از لحاظ فرهنگی تو منطقه بود رو لازم به داشتن یک قیم دونستن و انگلیس از اون سال به بعد در واقع قیم فلسطینی ها شدش.
به گفته لوید جورج نخست وزیر وقت بریتانیا تأسیس یک پادگان نظام مستعمره پادگانی یهودی نشین در سرزمین فلسطین برای منافع بریتانیا حیاتی است. این نشون میده که تفکر استعماری به دنبال پایگاهی در سطح منطقه بوده و اینو در و یهودیان رو به عنوان یک ابزار میخواست. به همین دلیل بحث مهاجرت یا کوچاندن یهودیان از کشورهای گوناگون خصوصا اروپا به فلسطین اشغالی در دستور کار اینا قرار گرفت و اینو در دو مقطع زمانی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم این موضوع شتاب بیشتری گرفت، به ویژه پس از اشغال فلسطین توسط بریتانیا و برقراری دولت قیم در اونجا در طی سه دهه دولت قیمی که در انگلیسی در اونجا مستقر بود، جمعیت یهودیان از 50,000 در 1919 تا نزدیک 600,000 در 1948 تغییر پیدا کرد.
ظرف این 30 سال تا سال 1947 که قطعنامه طرح تقسیم در مجمع سازمان ملل تصویب رسیدش، پایه‌های تشکیل دولت صهیونیستی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ جمعیتی، از لحاظ نظامی و ارتش، اینها همه در واقع فراهم شد. در واقع این 30 سال اشغال اولیه فلسطین بود توسط انگلیس که یهودی ها به یک نحوی دولت خودشون رو پایه ریزی بکنن و مقدماتش رو فراهم بکنن.
صهیونیست‌ها در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در این حال که به نسل کشی فلسطینی ها مشغول بودند، با همکاری آمریکا تسهیلاتی را برای ادامه مهاجرت یهودیان به فلسطین فراهم کردند. تمام تلاششان این بود که هر طور شده مهاجرت یهودیان از تمام نقاط دنیا به فلسطین اشغالی تسهیل شود و این چیزی بود که به ایدئولوژی صهیونیسم معنا می‌داد. طبق آماری که از شرق الاوسط در 19 مارس 2020 منتشر کرد، تعداد فلسطینیان داخل سرزمین‌های اشغالی در سال 1948 نزدیک به 900,000 نفر بوده که اسرائیل تعدادی از آنها را پس از جنگ 1948 کوچانده تا خود به جمعیتی در همان حدود 900,000 نفر برسند. رژیم صهیونیستی همواره فلسطینی‌های داخل را تهدیدی برای خود می‌داند. این رژیم تلاش‌های زیادی کرده تا فلسطینی‌ها از ریشه‌های فرهنگ عربی کنده شده و در فرهنگ جامعه اسرائیل حل شوند. فلسطینی‌ها اما با مقاومتی که در پیش گرفته‌اند می‌خواهند تاریخ فلسطین و اهمیت حفظ آن را به فرزندانشان یاد بدهند. حالا جمعیت فلسطینی‌های داخل از 1,900,000 نفر هم فراتر رفته و 21% از ساکنان سرزمین‌های اشغالی را شامل می‌شوند.
یکی از مهمترین ارکان طرح صهیونیسم، پاکسازی نژادی فلسطینیان در این سرزمین و اشغال این سرزمین. اما در اجرای طرح دلتا در 1948 از مجموع 1,400,000 فلسطینی 400 هزار فلسطینی باقی موندن و این فلسطینیان یکی از راه‌های مبارزه با رژیم صهیونیستی را افزایش جمعیتی می‌دونن. ببینید، من یه بار پیش نماینده حماس در تهران، آقای ابوسامه، الان تغییر کرده البته، نشسته بودم. مادرش از غزه زنگ زد و ازش پرسید در موردی که خب تعداد بچه هاش 7 بچه داشت، آیا اضافه شون کردی؟ گفت نه. مادر شروع کرد به نفرین و غر زدن، اینکه ما با این وضعیت مقطوع نسل میشیم. بعد من ازش سوال کردم که مادرت زمانی که میگه بیشتر بشن منظورش چقدره؟ گفت مادرم کمتر از 15 قبول نداره. ما خودمون برادرها و خواهرها از یک مادر 17 تا هستیم و در غزه این فرهنگ وجود داره که کسی کمتر از 10 تا بچه نمیتونه داشته باشه در عرف اجتماعی. اینا نکات بسیار مهمی است که نشون میده توی بحث جمعیتی این عنصر اهمیت داره.
بیش از 7 دهه پیش از این بن گوریون این هشدار را داده بود: برای اینکه مطمئن شویم فلسطینی ها هرگز بر نمی گردند، باید هر کاری که می توانیم انجام دهیم. بن گوریون به پیروان صهیونیست خود اطمینان داده بود که فلسطینی ها هرگز به خانه هایشان بر نمی گردند. گفته بود: سالمندان خواهند مرد و جوانان فراموش خواهند کرد.
ریولین، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، اومد افتتاح کنفرانس هرتزلیا، اولین جمله‌ای که گفت، گفت اکنون که با شما صحبت می‌کنم جمعیت فلسطینیان در سرزمین اصلی فلسطین از یهودیان پیشی گرفته. یعنی به عبارتی الان در نوار غزه 1,800,000 فلسطینی هست، در کرانه باختری 3,000,000 فلسطینی هست، در داخل سرزمین های اشغالی 1948 1,800,000 فلسطینی که تابعیت رژیم صهیونیستی را هم دارند، شهروند در اونجا. جمع اینا از جمع یهودیان در این سرزمین بیشتره. این نشون میده که فلسطینیان یکی از ابزارهای مبارزه، مبارزه دموگرافی و جمعیتی است و موفق بودن توی این قسمت.
زنگ خطر برای صهیونیست‌ها از وقتی به صدا در آمده که جمعیت اقلیت اعراب با رشد بی سابقه‌ای در حال نزدیک شدن به جمعیتی برابر با یهودیان ساکن در رژیم صهیونیستی است. رژیم اسرائیل تلاش‌های زیادی برای تغییر بافت جمعیتی منطقه داشت، اما باز هم جمعیت نوار غزه و کرانه باختری و اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی با تعداد یهودیان ساکن در این منطقه برابری می‌کند.
الان خب وضعیتی که ما در سرزمین فلسطین یا اسرائیل داریم به این شکل است که ما یک اسرائیل 48 داریم داخل خط سبز که اونجا اکثریت با یهودی‌ها هست، یعنی حدود 80% تقریبا 75-80% یهودی هست، بقیه غیر یهودی هستند. غیر یهودی ها عرب ها در اقلیت هستند. اما ما کرانه باختری و غزه رو داریم که اونجا عرب ها در اکثریت هستند. این سرزمین ها هم به اصطلاح الان توسط اسرائیل کنترل میشه، اما اسرائیل هنوز اینها رو رسماً به اسرائیل منظم نکرده و واقعش اینه که اگر منظم بکنه اسرائیل از این نگرانی داره که جمعیتی که در این محدوده و در این سرزمین زندگی میکنن میشه اکثریتش عرب. یعنی ما حدود تو این محدوده، یعنی اسرائیل 48، کرانه باختری و غزه، حدود 6,500,000 ما عرب داریم و حدود 6,300,000 تقریبا یهودی داریم، لذا اکثریت پیدا میکنن. و اگر عرب ها اکثریت پیدا کنن توجیه دولت یهودی در جهان از بین میره، خصوصا در کشورهای غربی که خب ما اونجا بحث دموکراسی رو داریم، بحث رأی رو داریم. خب اگر بخواد دموکراسی حاکم بشه در اسرائیل، اکثریت در اسرائیل چی میخوان؟ اکثریت عرب ها هستن، خواهان تشکیل کشور فلسطین هستن. لذا دیگه اصلا این زمینه وجود اسرائیل از بین میره. بنابراین این خطر اسرائیل رو تهدید میکنه.
فلسطینی های قدس از دل خاکستر بیرون آمدند و در مقابل یهودی سازی و نجات پرستی ایستادند تا با تلاش اسرائیل برای بلعیدن زمین و هویتشان مقابله کنند. رژیم صهیونیستی 7 دهه برای حذف فلسطینی ها تلاش کرده، اما هنوز فلسطینی ها ساکن فلسطین هستند، حتی اگر کشور واحدی به این نام شکل نگرفته باشد.
نرخ باروری در بین عرب ها بالای 4، نرخ باروری در بین رژیم صهیونیستی یهودیان حول و حوش 2 خورده‌ایه و عرب ها بیشتر عنصر باروری بیشتری دارن توی این قسمت. لذا توی بحث جمعیتی به نظرم نکته مهمیه. شما طرح مقام معظم رهبری در مورد رفراندوم، شما حتی اگر فلسطینیان بیرون بر نگردن، که توی طرح اینکه فلسطینیا برگردن به رفراندوم بشه، اصلا بگو اصلا اونا بر نگردن رفراندوم بشه، اکثریت فلسطینی به فلسطین رای میدن.
شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
دل دل مکنه ای دل من، از جان خودت بگذر. دل دل مکنه ای دل من، از جان خودت بگذر. از خانه تن به درها، اینک شده وقت سفر. از خانه تن به درا، دل دل مکن ای دل من، دل دل مکن ای دل من، از جان خودت بگذر. از خانه تن به درا، اینک شده وقت سفر. از خانه تن به درا، اینک شده وقت سفر. زیبا شد میدان از خون یاران، زیبا شد میدان از خون یاران. برخیز و انتقام از دشمن بستان، برخیز و انتقام از دشمن بستان. در راه حرم باید کبوتر باشی، زیباتر شوی ماندم که پر پر باشی، زیباتر شوی ماندم که پر پر باشی. لبک یا عشق، لبک یا مولا، لبک یا عشق، دشمن به حرم نرسد تا سینه ما سپرد از عطر شهادت من عالم همه با خبر است
از عطر شهادت من عالم همه با خبر است
بسم الله ای جان اینش قربان شو سرگردانی تا که مرد میدان شو سرگردانی تا که بسم الله ای جان اینک قربان شو اینک قربان شو بسم الله ای جان اینک قربان شو سرگردانی تا که مرد میدان شو لرزید از خروش من تن دشمن هم لرزید از خروش من تن دشمن هم ای مادر حلالم کن دعا کن من هم ای مادر حلالم کن دعا کن هم لبک یا عش لبک یا مولا پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب ما پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب ما زینب ما خوشبو شده وقت دفاع با نام حسین لب ما خوشبو شده وقت دفاع با نام حسین لب ما از ایران از شام از افغانستان از ایران از شام از افغانستان از لبنان و عراق یا از پاکستان از لبنان و عراق یا از پاکستان از ایران از شام از افغانستان از ایران از شام از افغانستان از لبنان و عراق یا از پاکستان همچون دانه تسبیح به هم پیوستیم همچون دانه تسبیح